شنوندگان عزیز، نوبت میرسد به چشم‌انداز روز که به بررسی بحران اسرائیل و پیامدهای آن اختصاص دارد. در این زمینه عزیز احمد فرد گفتگویی دارد با میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل منطقه در اسرائیل، که شما را به شنیدن آن دعوت میکنم.
تنش‌های زیادی در این اواخر در فلسطین و بخصوص در بیت المقدس و چشم میخوره. صحبت از انتفاضه سوم است. آقای میر جاودانفر، شما مفسر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه هستین. با در نظر داشت این که در بین مردم اسرائیل هم حکومت و تدابیر امنیتی حکومت چندان پشتیبانی ازش نمیشه، آیا احساس میکنین که در این اواخر باز هم به یک بنبست رسیدیم در مسئله اسرائیل و فلسطین؟
به نظر من قبلن به بنبست مذاکرات اسرائیل و فلسطین بنبست بودن، ولی متاسفانه الان به نظر میاد که با یک دیوار بتون تصادف کردن، چون ما میبینیم که این مسئله از مرحله بنبست الان عبور کرده به یک مرحله بحرانی و میبینیم که الان تلفات داره بین هر دو طرف افزایش پیدا میکنه. از طرف فلسطینی ما میبینیم که حملات تروریستی علیه شهروندان بیگناه اسرائیلی با ضربات چاقو و در بعضی از مواقع با استفاده اسلحه علیه شهروندان اسرائیلی، و ما میبینیم که بعضی وقت‌ها هم درگیری‌ها به وجود اومده در به خصوص مرز اسرائیل و غزه که در آن هم فلسطینی‌ها کشته شدن. الان ما به یک مرحله بحرانی رسیدیم. من اصلا یک کسی حتی فکر نمی‌کنه راجع به اینکه مذاکره صلح بین اسرائیل و فلسطین کجاست. الان ما نگرانیمون این هست که
چجوری
میتونیم این بحران رو خونسا بکنیم.
میشه لطف کنین آقای جاودانفر بگوین انرژی این انتفاضه یا این احتمال انتفاضه از کجا میآید؟ چون به نظر میاد که رهبران فلسطینی هم طرفدار خشونت نیستند، ولی به نظر میاد که از بطن مردم یک همچی خشونت بیرون آمده.
البته این انتفاضه جدید اگه میشه گفت بدون رهبر هستش. جو بین اسرائیل و فلسطین در حدود چند سال اخیر هر ماه میشه گفت مسمومتر میشده، تنش بالاتر میرفته. بعضی از سیاست های اسرائیل به خصوص شهرکسازی ها و اینکه آقای نتانیاهو قبل از اینکه انتخابات اخیر اسرائیل گذشته و هیچ وقت اجازه نمیدم که کشور فلسطینی تأسیس بشه، از یک طرف فلسطینی ها رو یعنی بیشتر ناامید کرده، از یک طرف دیگه ما میبینیم که بعضی از عوامل در بین خود فلسطینی ها تنش رو تشدید کردن و در بعضی مواقع حتی شستشوی مغزی به مردم خودشون میدن، مثلا گروه مثل حماس که مردم فلسطین رو تشویق میکنه که اصلا اسرائیل از بین ببرن، یا اینکه مشکلاتی که بود سر اینکه اسرائیل میخواستن در محوطه مسجد الاقصی اونجا نماز بخونن و گروه های افراطی فلسطینی از اون جفتسازی کردن و تنش رو بالا بردن. پس متاسفانه میشه گفتش که این بحرانی که ما الان میبینیم زمینه سازیش از حدود چند سال پیش شروع شده. هر دو طرف با اقدامات خودشون باعث ایجاد تنش شدن و به نظر میاد که دیگه الان ما شاهد جنرالی که انفجار هستیم، چون جرقش رو ما داریم میبینیم که هر روز داره بیشتر میشه و همونطور که گفتم این تبدیل به بحران شده.
میشه لطف کنین آقای جاودانفر دلیل اختلاف نظر بین اذهان عامه مردم و حکومت اسرائیل رو بگوین، و اینکه کسانی که با تدابیر فعلی حکومت نتانیاهو مخالف هستند، آیا این مخالفتشون میتونه به نفع فلسطینیا باشه یا نوعی از مخالفتی است که شاید مثلا خواهان تدابیر شدیدتر باشن؟
در اسرائیل ما الان شاهد سیاست جدید دولت اسرائیل هستیم که در محله های شرقی اورشلیم های بازرسی درست کردن و در اسرائیل البته نظرسنجی نشده که من بتونم برات بگم که چجوری مردم کلا فکر میکنن، ولی بعضیا در اسرائیل موافق هستن، چون زندگی غیر ممکن شده بود برای خیلی از شهروندان یهودی اورشلیم در حملات متعدد و مکرر تروریستی علیه مردم در خیابان‌های اورشلیم با چاقو، یعنی واقعا زندگی براش غیر ممکن شده. پس به احتمال زیاد خیلی موافق هستن با اینکه دولت اسرائیل الان امکانات امنیتی رو در شهر اورشلیم افزایش داده، ولی از یک طرف دیگه ما می‌شنویم که مقامات امنیتی اکبر اسرائیل نگران هستن از این اقدام جدید دولت اسرائیل، چون دیدگاه اونا این هستش که هرچه بیشتر شهروندان فلسطینی اورشلیم که در شرق این شهر زندگی میکنن تحت فشار قرار بدن و ایستگاه بازرسی بزنن محلشون، این اتفاقا باعث افزایش تنش بین هر دو طرف میشه که میتونه باعث انتداد و ادامه این بحران بشه و نه خنثی شدن اون.
در میان این آرای منفی یا حرفای انتقادی آقای جاودانفر، آیا نظرات که واقعا برای حل مشکل باشه هم به گوش میخوره به چشم میخوره، آیا در داخل اسرائیل کسانی هستن که چشماندازی برای آینده ترسیم کنن که قابل قبول باشه؟
این جو الان تو اسرائیل انقدر منفی شده و مردم انقدر الان زیر فشار هستن که اتفاقا کسایی که دیدگاهش این هستش که ما باید اقدامات امنیتی رو افزایش بدیم، امکانات امنیتی رو افزایش بدیم بر علیه فلسطینیات، واقعا اونها محبوبیتشون داره افزایش پیدا میکنه. یه نظرسنجی بود در آخر هفته که آقای نافتالی بنت و آقای اویگدور لیبرمن که دیدگاههای اونها بسیار محافظه‌کارتر هستش و راستگراتر از جوان نتانیاهو، واقعا محبوبیت اونها افزایش پیدا کرده. پس در حال حاضر در اسرائیل کسایی که راجع به مثلا راه حل های دراز مدت صحبت میکنن بسیار اندک هستن. الان اکثر تمرکز مردم اسرائیل و سیاست مداران ارشد اسرائیل هستش که ما چجوری میتونیم فعلا این بحران رو خونسا بکنیم، چون همونطور که گفتم زندگی برای اسرائیلیا بسیار سخت شده بود، به خصوص در شهرهایی مثل اورشلیم.
بله، بر اساس اخباری که دست ما میرسه زندگی برای فلسطینی ها هم به صورت معمول سخت هست و خب فرضی مثبت را با شما بررسی کردیم، چون چه شما گفتین جو منفی است و الان کسی آنچنان روی فرضی مثبت کار نمیکنه. میخواستم فرضی منفی را هم با شما بررسی کنیم. فرضی منفی این است که اگر واقعا باز هم کار به یک انتفاضه جدید برسه، این به نفع کی میتونه باشه؟ چون به نفع فلسطینی ها که نیست، چون در دعواهای گذشته معمولا تعداد زیادی از اونها کشته میشدند، به نفع مردم اسرائیل هم نمیتونه باشه. پس چی کسی میتونه منفعت ببره از یک همچین زد و خورده اگر با وجود بیاد؟
هیچ کس به نظر من منفعت نخواهد برد. ببینید، هم ما در اسرائیل و هم در بین همسایگان ما در فلسطین یک دیدگاه غلطی وجود داره. در اسرائیل در حال حاضر این دیدگاه غلط حاکم هستش که خب ما میتونیم شهرک‌سازی‌ها رو توسعه بدیم، میتونیم مردم فلسطین رو در کرانه بختری زیر فشار بذاریم، تبعیض علیه اونها در مسئله آب، در مسئله ساخت و ساز که میخوان تو زمین خودشون بسازن میتونه ادامه پیدا کنه و فلسطینیان فقط خوبه، یعنی بس قبول بکنه، راه حل دیگه ندارن، بس هر کاری میکنیم اونها قبول بکنن. این یک دیدگاه هستش در اسرائیل که در حال حاضر حاکم هستش و این کاملا اشتباه هستش و تا وقتی که ما این دیدگاه رو ادامه بدیم ما هیچ وقت به هیچ جای نخواهیم رسید. یک دیدگاه دیگه هم در بین فلسطینی ها وجود داره، بین گروه های مثل حماس، بین افراد مختلف، که ما باید که هدف این باشه که اسرائیلی ها رو از این سرزمین بیرون بکنیم و باید به مردم بیگناه اسرائیلی حمله بکنیم و اونها رو بکشیم، به خاطر اینکه این باعث متلاشی شدن و به زانو آمدن اسرائیل خواهد شد، که اون هم یه دیدگاه غلط هستش و متاسفانه در حال حاضر کسایی که این دیدگاه را دارن صدای اونها قوی هستش، هم در جامعه اسرائیلی هم در جامعه فلسطینی، و در حال حاضر متاسفانه هیچ امیدی وجود نداره و تنها امیدی که ما میتونیم داشته باشیم در دراز مدت هستش که امیدوار باشیم که رهبران هر دو طرف بتونن سیاستهای خودشون رو عوض بکنن و ما بتونیم مذاکرات صلح رو دوباره از سر بگیریم.
بسیار تشکر، لطف کردین آقای میر جاویدانفر، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی.
بررسی روزنامه‌های فرانسه.
بررسی مطبوعات فرانسه را با لیبراسیون آغاز می کنم که در شماره امروزش گزارش مفصلی دارد درباره جوانان شورشی فلسطینی و فضای اجتماعی و سیاسی اسرائیل در گرماگرم یک جنبش اعتراضی با چاقو و پیچ‌گوشتی که هر روز شدت بیشتری می یابد. نسیم بهار، فرستاده ویژه لیبراسیون در تل‌آویو، می نویسد امروز 12 روز از آغاز جنبش انتفاضه جدید می گذرد. جنبشی که به یاری چاقوهای آشپزخانه و پیچ گوشتی های مستعمل جامعه اسرائیل را در نگرانی و استراب فرو برده است و زندگی روزمرده مردم را مختل کرده است. این روزها مردم کمتر به خیابان می آیند و تراس کافه ها رونق سابق را ندارد، به همین دلیل که نیروهای پلیس و ماموران امنیتی توان پیشبینی حوادث را ندارند و قادر نیستند از اقدام ناگهانی یک نوجوان فلسطینی که چاقویی در جیب خود پنهان کرده است جلوگیری کنند.
علاوه بر این تعرضات مکرر این جوانان تنها به اورشلیم شرقی مربوط نمی شود و تمام خاک اسرائیل را در بر می گیرد. نسیم بهار از قول یک مفسر معروف اسرائیلی رون بن ایسهی نقل می کند که ویژگی غیر قابل پیشبینی این رویداد هاست که همه را به وحشت انداخته است، چرا که عاملان این حملات جوانان کم سن و سالی هستند که حدود 13 تا 20 سال دارند. تا به حال هیچ کس در اسرائیل نمی توانست پیش بینی کند که این نوجوانان کم سن و سال وارد عملیات شوند و خود را آماده شهادت توصیف کنند. آنها به خوبی می دانند که از این عملیات زنده بیرون نخواهند آمد و در صورت دستگیر شدن به زندان ابد محکوم خواهند شد. این مفسر اسرائیلی میگوید جوانان ناخشنود فلسطینی که به پرتاب سنگ بپردازند همیشه وجود داشتند و در آینده نیز وجود خواهند داشت، ولی جوانی که جان خود را به خطر بیندازد و به سرنشینان یک اتوبوس حمله کند و پلیس را مورد تهاجم قرار دهد تا به حال سابقه نداشته است. به روایت لیبراسیون واکنش مردم نسبت به این جوانان بسیار بیرحمانه و خشن است و پس از گرفتار کردن آنان چنان با مشت و لگد به جانشان می افتند که غرق در خون می شوند. این در حالی است که برخی مسئولان کشور نیز این خشونت را دامن می زنند. از جمله موشه یالون وزیر دفاع اسرائیل از حزب لیکود تا به حال چندین بار اظهار نظر کرده است که تروریست ها و کسانی که با مشت به مردم حمله می کنند باید بدون هیچ تردیدی در همان محل کشته شوند. شهردار اورشلیم نیز که نیر برکت نام دارد از شهروندانی که اجازه حمل سلاح دارند خواسته است که سلاح هایشان را همراه بیاورند و آماده استفاده از آن باشند. به روایت گزارشگر لیبراسیون مغازه‌های اسلحه فروشی بدون شک تنها برنده اصلی این اوضاع جدید هستند. تقاضای داشتن اجازه حمل سلاح تنها در یک هفته اخیر تا 150% بالا رفته است. دستبند، باتون برقی و پنج بوکس آمریکایی تقریبا همه جا نایاب شده است. برای خریدن کپسول‌های پخش گاز فلفل و گاز اشکاور باید ثبت نام کرد و بیش از 2 هفته در صف انتظار باقی ماند. همینجا بد نیست به مقاله دیگری اشاره کنیم که انی یسروتی در روزنامه لاکروا منتشر کرده است. این مقاله تأثیرات مستقیم این حوادث خونین را بر نهادهای دولتی فلسطین به ویژه بر حکومت خودمختار فلسطین مورد بررسی قرار داده است. لاکروا می نویسد که همزمان با تشدید جنبش اعتراضی جوانان فلسطینی، دولت فلسطین در مقابل خشم شورشیان همچنان ناتوان بر جای مانده است. به طور رسمی هنوز یاور اسرائیل در تأمین امنیت است، ولی کسی نیست که نداند این تشکیلات فاقد هر نوع اعتبار شده است. البته جز آن که به او تهمت می‌زنند که با دشمن همکاری می‌کند. لاکروا از قول رئیس پژوهش‌های انستیتوی مناسبات بین‌المللی و استراتژی فرانسه بلیگ نبلی نقل می کند که یک بحران مشروعیت جدی دولت فلسطین را در خود فرو برده است. میان این دولت مردان و جوانان فلسطینی به کلی همه ارتباطات قطع شدند. جوانان در واقع علیه بیخاصیتی این نهاد حکومتی است که قد علم کردند. بعد نیست بدانید که لوموند امروز عصر هم مقاله ای را به بحران ترکیه اختصاص داده و با اشاره به حادثه سوء قصد آنکارا در میان تظاهر کنندگان ترک اظهار نظر می کند که اروپا باید در نبردی که اپوزیسیون ترکیه برای تحقق هرچه بیشتر دموکراسی در کشور پیش گرفته اند با آنها یاری رساند. و اما این هم شاید نکته ظریفی باشد که در میان نشریات مختلف فرانسه یکی فیگارو و دیگری اومانیته از دو منتهای چپ و راست سپهر سیاسی فرانسه در مطالب امروز خود به حضور برنی ساندرز کاندیدای ریاست جمهوری از سوی حزب دموکرات آمریکا توجه نشان داده و عقاید چپ و رادیکال او را در دو مقاله مفصل مورد بررسی قرار دادند. این کاندیدا که یک سناتور متعلق به حزب دموکرات است با مخالفت با ثروتمندان آمریکایی که تمام قدرت را در دست دارند به میدان انتخابات آمده است. شنوندگان عزیز، برنامه ما در اینجا به لحظات پایانی خود رسید. این برنامه هر شب از ساعت 18:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه پخش میشه. به اطلاعاتون میرسونم که در برنامه فردا علاوه بر خبرها، چشم‌انداز روز و بررسی روزنامه‌های چاپ فرانسه، دو مجله رادیویی گزارش هفته و صدا و سکوت را هم خواهید شنید. در اینجا من بیژن برهمندی با شما خداحافظی میکنم و برایتان تا فردا روز و روزگاری دلپذیر آرزو دارم. اینجا پاریس است، RFI رادیوی بین‌المللی فرانسه.